ساعت 2 بعد از ظهر به ساعت 14 خوش آمدید. سلام و بعد از ظهر شما به خیر شنوندگان عزیز. هومن عسکری هستم، میزبان شما در این برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا در این دوشنبه 23 مهر ماه 1403 خورشیدی، در روزی که اتحادیه اروپا 7 فرد و 7 نهاد جمهوری اسلامی را مشمول تحریم‌های خود کرد و سوئد خواستار تروریستی اعلام شدن سپاه پاسداران شد و وکلای نیلوفر حامدی میگویند که این روزنامه‌نگار بدون هیچ تردیدی باید مشمول عفو شود. از اینکه همراه ما هستید از شما بسیار بسیار سپاسگزارم و دعوت میکنم که در نیم ساعت پیش رو همراه ما بمانید. اما پیش از هر چیز همراه خواهیم شد با همکارم رضا جمالی با آخرین خبرها.
ممنونم. درود بر شما شنوندگان گرامی. به دنبال هشدارهای پیشین اتحادیه اروپا به ایران در خصوص ارسال موشک‌های بالستیک و پهپاد به روسیه، این اتحادیه روز دوشنبه 7 فرد و 7 نهاد جمهوری اسلامی را مشمول تحریم‌های خود کرد. بر این اساس 3 شرکت هواپیمایی ساها، ماهان ایر و ایران ایر و 2 شرکت صنایع هواپیماسازی ایران و سازمان صنایع هوافضا در فهرست تحریم‌های تازه اروپا اتحادیه اروپا قرار گرفتند. همچنین نام حمزه قلندری، معاون وزیر دفاع و از مقامات نیروی قدس سپاه پاسداران، در فهرست افراد تحریم شده اتحادیه اروپا است. تحریم‌های اتحادیه اروپا شرکت‌ها و افراد درگیر در برنامه‌های موشک بالستیک ایران را در بر می‌گیرد که برای استفاده در جنگ روسیه علیه اوکراین مورد استفاده قرار می گیرند. جزئیات بیشتر این خبر در بخش‌های بعدی تقدیم شما خواهد شد. اولف کریسترسون، نخست وزیر سوئد، از اتحادیه اروپا خواست سپاه پاسداران را به دلیل انجام حملاتی علیه اهداف اسرائیلی در این کشور در زمره سازمان‌های تروریستی قلمداد کند. نخست وزیر سوئد روز گذشته در مصاحبه با روزنامه اکسپرسن گفت که اتحادیه اروپا باید با بررسی فعالیت‌های سپاه پاسداران در منطقه و همچنین کشورهای مختلف اروپایی به تروریستی اعلام شدن این نهاد رأی دهد. در یک سال گذشته دست کم 3 عملیات حمله علیه سفارت اسرائیل در استکهلم رخ داده و آژانس اطلاعاتی سوئد معروف به ساپو میگوید ایران برای پیشبرد اهداف ضد اسرائیلی خود به استخدام باندهای توهکار سوئدی روی آورده است. ایران این اتهامات را رد می کند. حمله پهپادی حزب الله به یک پایگاه نظامی در شمال اسرائیل شب گذشته به کشته شدن 4 سرباز اسرائیلی و مجروح شدن 58 تن دیگر شد. این پهپاد شب گذشته به یک پایگاه نظامی در نزدیکی شهر بنیامینا در شمال اسرائیل اصابت کرد و حال 4 تن از مجروحان هم وخیم اعلام شده است. حزب الله لبنان با انتشار بیانیه‌ای مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت و آن را پاسخ به حملات هوایی اسرائیل به بیروت اعلام کرد. همچنین پنتاگون هم در بیانیه‌ای اعلام کرد که لوی داستین، وزیر دفاع ایالات متحده، به دستور جو بایدن مجوز انتقال سامانه دفاع ضد موشکی موسوم به تاد را به اسرائیل صادر کرده است. بر اساس این بیانیه، استقرار سامانه تاد در راستای تقویت سیستم‌های دفاع اسرائیل در برابر موشک‌های بالستیک ایران انجام می‌شود. خبر ارسال احتمالی این سامانه‌های پیشرفته ضد موشکی ابتدا روز گذشته از سوی رسانه‌های اسرائیلی منتشر شد. وکلای نیلوفر حامدی، یکی از 2 روزنامه‌نگاری که به دلیل پوشش خبری جان باختن مهسا امینی زندانی و محکوم شد، تأکید کردند که او بدون هیچ اما و اگری مشمول بخشنامه رهبر جمهوری اسلامی است. پرتو برهانپور و حجت کرمانی، وکلای خانم حامدی، با ابراز شگفتی از اظهارات سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی به روزنامه شرق گفتند که تنها مانع بر سر عفو موکلشان اتهام همکاری با دولت متخاصم بود و با تبرئه او از این اتهام پرونده باید مختوم شود. یک روز پیشتر اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، گفته بود که پرونده این 2 خبرنگار جهت اجرای حبس به اجرای احکام فرستاده شده است. نیلوفر حامدی و الهه محمدی به 6 سال زندان، 5 سال آن قابل اجراست، محکوم شدند. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران بامداد امروز دوشنبه وارد مسقط پایتخت عمان شد. به گفته اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، سفر آقای عراقچی به عمان در ادامه رایزنی های او درباره وضعیت منطقه است. عباس عراقچی یک روز پیشتر هم در عراق با مقامات ارشد آن کشور گفتگو کرده و از جمله اظهارات مقامات عراقی مبنی بر اینکه بغداد اجازه استفاده از حریم هوایی آن کشور برای حمله به ایران را نخواهد داد تمجید کرده بود.
رضا جمالی بود با آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان.
به ساعت 14 گوش میکنید.
اسرائیل شب گذشته برای سومین بار در جریان تنش جاری مرکز بیروت پایتخت لبنان را هدف حمله هوایی قرار داد. این در حالی است که درگیری‌ها میان اسرائیل و حزب الله ادامه دارد و اسرائیل هم به حملات خود به زیرساخت‌های حزب الله در مناطق مختلف لبنان ادامه می‌دهد. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با محکوم کردن حملات نظامیان اسرائیلی به مواضع و پایگاه‌های نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد یونیفل در جنوب لبنان گفت که 27 کشور عضو این اتحادیه خواستار توقف حملات به نیروهای یونیفل شدند.
The 27 members agreed on asking Israel to stop attacking UNIFIL.
طی روزهای اخیر دست کم 5 تن از نیروهای یونیفل در منطقه درگیری میان ارتش اسرائیل و اعضای گروه حزب الله در جنوب لبنان کشته شدند، گروهی که از سوی جمهوری اسلامی ایران حمایت و از سوی آمریکا تروریستی شناخته می شود. یونیفل که حدود 9500 سرباز از کشورهای مختلف در آن فعالیت می کنند، ارتش اسرائیل را به شلیک عمد به سوی پایگاه‌های خود متهم می کند، رویدادی که با محکومیت‌های گسترده جهانی روبرو شده است. اسرائیل حزب الله را متهم می‌کند که با احداث مواضعی در نزدیکی پایگاه‌های نیروهای حافظ صلح تلاش می‌کند از آنها به عنوان سپر انسانی استفاده کند. ارتش اسرائیل شماری از خبرنگاران را به محلی در جنوب لبنان برد و با نشان دادن یک تونل گفت که این تونل متعلق به حزب الله است و در فاصله حدود 200 متری پایگاه نیروهای حافظ صلح احداث شده. حزب الله لبنان این ادعای اسرائیل را رد می‌کند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بار دیگر خواستار خروج نیروهای حافظ صلح از منطقه درگیری با حزب الله شد.
میخواهم همه جهان را خطاب قرار دهم. زمان خارج کردن نیروهای حافظ صلح از پایگاه‌های حزب الله و مناطق جنگی فرا رسیده. ارتش دفاعی اسرائیل بارها این درخواست را مطرح کرده اما پاسخ رد شنیده است. هدف هم فراهم کردن سپر انسانی برای تروریست‌های حزب الله است. مخالفت‌های شما با خارج کردن نیروهای یونیفل آنها را به گروگان‌هایی در دستان حزب الله تبدیل کرده و جان آنها و جان سربازهای ما را در معرض خطر قرار می‌دهد.
زمسکن گام اوتام و گام ات خای خایلنو.
این در حالی است که درگیری‌های شدید میان نظامیان اسرائیلی و اعضای حزب الله در جنوب لبنان ادامه دارد. ارتش اسرائیل باز هم منطقه عملیات زمینی خود را در جنوب لبنان گسترش داد. عملیاتی که می‌گوید محدود است و هدفش دور راندن حزب الله از مرزهای شمال اسرائیل و بازگرداندن امنیت به این منطقه است. حزب الله با ادامه پرتاب موشک و پهپاد به سوی اسرائیل مدعی است که موفق به جلوگیری از پیشروی ارتش اسرائیل در چند محور شده. علاوه بر آن اسرائیل به حمله‌های هوایی خود به مناطق مختلف لبنان ادامه می‌دهد، از حومه جنوبی بیروت گرفته تا منطقه بقاع در شرق و شماری دیگر از مناطق. اسرائیل می‌گوید که انبارهای تسلیحات و پایگاه‌های حزب الله را هدف قرار می‌دهد. بنابر آمار رسمی از زمان تشدید تنش تاکنون بیش از 2300 نفر در لبنان کشته شدند که اکثراً غیر نظامی هستند. اسرائیل حزب الله را متهم به انبار کردن تسلیحات و مستقر کردن پایگاه‌های خود در مناطق مسکونی می‌کند. فؤاد سنیوره نخست وزیر اسبق لبنان به شدت به اسرائیل تاخت.
آن چه اسرائیل انجام داد بسیار بد بود. امیدوارم توجه جهان جلب شود. این نخستین باری نیست که نیروهای سازمان ملل هدف قرار می گیرند. اسرائیل دست به جنایت‌های جنگی زیادی زده. در چندین منطقه شمار زیادی از غیر نظامیان را کشت. آخرینشان 2 روز پیش بود.
And the last one was just 2 days ago.
شمار زیادی از اعضا و فرماندهان حزب الله و در رسانه‌ها حسن نصرالله دبیر کل این گروه در خشونت‌های جاری کشته شدند. تنش‌هایی که حدود 3 هفته پیش شدت گرفت از یک سال پیش آغاز شده بود. از روز 16 مهر گذشته و آغاز حملات راکتی، موشکی و پهپادی حزب الله به شمال اسرائیل به بهانه حمایت از فلسطینی‌ها در غزه، فؤاد سنیوره نخست وزیر اسبق لبنان حزب الله را متهم کرد که لبنان را به گروگان گرفته است.
بدون شک طی سالهای گذشته حزب الله موفق شد کشور را به گروگان بگیرد و دولت لبنان را برباید.
با ادامه تنش هر روز بر شمار آوارگان لبنانی افزوده می شود، هم در لبنان که بیش از 100 اردوگاه دایر شده و هم در خارج از لبنان به ویژه در سوریه و عراق.
گزارشی بود از ایلیا جزایری. روزنامه نیویورک تایمز در یک گزارش تحقیقی میگوید یافته هایش نشان میدهد که سربازان و ماموران اطلاعاتی ارتش اسرائیل از فلسطینی های اسیر شده به عنوان سپر انسانی در عملیات شناسایی خود در غزه استفاده کردند. جزئیات بیشتر در گزارشی از بابک غفوری آذر.
گزارش نیویورک تایمز بر مبنای صحبت با 16 سرباز و مقام اسرائیلی و 3 فلسطینی که در این گونه اقدامات به کار گرفته شده بودند نوشته شده است. این گزارش میگوید سربازان و ماموران اطلاعاتی اسرائیل برای محافظت از جانشان در طول جنگ غزه به طور مرتب برخی فلسطینیان اسیر شده را مجبور به انجام ماموریت‌های شناسایی کردند که تهدید کننده جان آنها بوده است. این روزنامه میگوید در حالی که گستره و مقیاس چنین عملیاتی ناشناخته است، این رویه که بر اساس قوانین اسرائیل و بین المللی غیرقانونی است، توسط حداقل 11 یگان در 5 شهر غزه اغلب با دخالت افسران سازمان‌های اطلاعاتی اسرائیل مورد استفاده قرار گرفته است. در این اقدامات اسرای فلسطینی مجبور به کاوش در مکان‌هایی در غزه شدند که ارتش اسرائیل معتقد است شبه نظامیان حماس برای کمین یا تله انفجاری آماده کرده بودند. این اسرا مجبور شدند به داخل شبکه‌های تونل‌های حماس بروند و به کاوش و فیلمبرداری بپردازند. آنها همچنین مجبور شدند برای یافتن مواد منفجره مخفی وارد ساختمان‌های مینگذاری شده بشوند. نیویورک تایمز می‌گوید به شواهد یا گفته‌هایی نرسیده است که در جریان این عملیات احتمالاً به زندانیان فلسطینی آسیبی رسیده یا کشته شده باشند. چند سرباز ارتش اسرائیل که ناظر بر انجام چنین اقداماتی بودند در گفتگو با نیویورک تایمز وقوع چنین رویه‌ای را تایید کرده و گفتند در مواردی میان سربازان و فرماندهان بر سر اجرای این ماموریت‌ها بحث و مجادله شکل گرفت. 3 فلسطینی هم با جزئیات مختلف به نیویورک تایمز گفتند که چگونه در مواردی زیر نظر پهپادهای ناظر به عملیات جستجو فرستاده شده بودند. ارتش اسرائیل در واکنش به یافته‌های نیویورک تایمز در بیانیه‌ای رسمی به این روزنامه گفته فرامین و دستورالعمل‌ها استفاده از غیر نظامیان بازداشت شده غزه برای عملیات نظامی را به شدت ممنوع می‌کند. در این بیانیه گفته شده که شواهد و تحقیقات نیویورک تایمز از جمله شهادت سربازان اسرائیلی و زندانیان فلسطینی توسط مقامات مربوطه در ارتش اسرائیل بررسی خواهند شد. دیوان عالی اسرائیل پیشتر در سال 2005 میلادی به دنبال انجام اقدامات مشابه از سوی ارتش این کشور در غزه و کرانه باختری استفاده از زندانیان به عنوان سپر انسانی را ممنوع کرد. قوانین بین المللی نیز استفاده از غیر نظامیان را به عنوان سپر انسانی در برابر حملات نظامی ممنوع می کند. جنگ در غزه که با حمله گروه افراطی حماس به اسرائیل آغاز شد، با وجود گذشت بیش از یک سال همچنان ادامه دارد. گروه حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا در فهرست گروه‌های تروریستی قرار دارد.
گزارشی بود از بابک غفوری آذر. اما در گزارش‌ها آمده که دولت ایالات متحده آمریکا ارسال و استقرار سامانه پدافند هوایی تاد رو به اسرائیل تایید کرده. سامانه ای هست که برای عملیاتی شدنش حدود 100 تن از پرسنل نظامی هم لازم هست که در کنارش مستقر بشن. برای گفتگو درباره این مسئله و همچنین مزیت احتمالی این سامانه پدافند هوایی نسبت به آنچه که اسرائیل پیشتر از این داشته، گفتگویی داشتم با حسین آریان، کارشناس نظامی در بریتانیا.
با توجه به آخرین حمله هوایی ایران علیه اسرائیل نزدیک به 180 موشک بالستیک، برخی از اینها واقعا از این سیستم پدافند هوایی عبور کردن. حالا سیستم اشباه شده بود یا هر دلیلی داشت، و ضمن اینکه هیچ سامانی 100% واقعا نمیشه بهش اعتماد کرد، یعنی کارکردش 100% نیست، بنابراین داره اسرائیل خودش رو تقویت میکنه. به این دلیل که حمله ای رو میخواد علیه ایران انجام بده، انتظار واکنش هست، بنابراین این جزء پیش بینی هاست.
چه تأثیری حالا داره افزوده شدن این سامانه پدافند هوایی بر روی واکنش احتمالی اسرائیل به موشک پروکنی اخیر ایران؟
اسرائیل داره خودشو تقویت میکنه، یعنی داره آماده میکنه برای اینکه بتونه تا سرحد امکان جلوی حملات احتمالی و واکنش های احتمالی ایران رو در آینده بگیره. این سامانه هم از نظر برد عملیاتی و هم از نظر ارتفاع کارکردش بهتر از سامانه آروست. البته آرو گونه های مختلف داره، آرو 1، 2، 3، و 4 که اطلاعات زیادی در موردش ما نداریم. این سامانه رو نیروی زمینی آمریکا توسعه داد و سامانی است که برای دفاع از منطقه است. مثلا در مقایسه با پاتریوت که محدود هست به یک جا و یک مکان مخصوصی، این یک منطقه رو تقریبا پوشش میده، یعنی حوزه پوششش به مراتب بهتر است. این سامانه رو آمریکایی‌ها، یعنی نیروی دریایی آمریکا، این رو توسعه داده که بهش میگن سیستم ایجس، و این سیستم بر روی ناوشکن‌های کلاس آلیبرک آمریکاست. این همون حمله اخیر رو که ایران انجام داد، میدونیم که شماری از این ناوشکن‌ها که در شرق دریای مدیترانه بودن، بیش از 10 موشک پرتاب کردن علیه موشک‌های نزدیک شونده ایران.
حسین آریان بود، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا، با این توضیح که نسخه کامل این گفتگو را در ایستگاه 19 خواهید شنید.
شنونده ساعت 14 هستید.
وکلای نیلوفر حامدی و الهه محمدی، خبرنگاران روزنامه شرق و هم میهن، میگویند که این دو روزنامه نگار مشمول عفو اعلامی سال 1401 شدند. این در حالی است که سخنگوی قوه قضاییه اندکی پیشتر از اجرای حکم 5 سال حبس تعزیری این دو خبرنگار خبر داده بود. در گفتگو با حسین احمدی نیاز، حقوقدان ساکن هلند، نخست از او پرسیدم با توجه به تبرئه این دو خبر روزنامه نگار از همکاری با دول خارجی متخاصم و مشمول عفو بودن آنها، دلیل تصمیم به اجرای حکم آنها چیست؟
با توجه به این که خود عفو حسب اصل 110 قانون اساسی و ماده 96 قانون مجازات اسلامی به عنوان یک ساختار حقوقی در ایران برای تعدیل یا بخشیده شدن بخشی از مجازات ها در نظر گرفتن، و هدف اصلی این عفو هم قرار ترویج عدالت و رحمت و مصلحت جامعه باشه، اگر قرار هست عفو از این شرایط برخوردار باشه، بنابراین بایستی همگان بتونن از اون استفاده بکنن و برخوردار باشن. نبایستی هیچ گونه تبعیض و بی‌عدالتی در برخورداری عفو نسبت به محکومان صورت بگیره. این یه قاعده کلی هست. قاعده دوم این است که شوربختانه علارغم این که نهاد عفو در ساختار حقوقی جامعه ایران تعریف شده است، اما با توجه به این که در نظام قضایی ایران در پرونده‌های سیاسی و امنیتی بخش‌های خاصی از نهادهای امنیتی به شکل فراقانونی بر این بخش از قوه قضایی حاکمیت دارند و نسبت به بعضی از پرونده ها حساسیت فراوانی دارند، که این حساسیت ها به طور کامل فراقانونی و غیر قانونی است که همیشه یا همواره موجب پایمال شدن حقوق متهمین این نوع پرونده ها شده، کما اینکه در این 45 سال همواره دیدیم. بنابراین این بخش از نهادهای امنیتی که حاکم بر قوه قضاییه هستند با سلیقه خود با نادیده انگاشتن و پایمال شدن اصول کلی حقوقی در ایران اقدام به تعریف عفو برای بعضی از متهمین یا محکومین می کنند. بنابراین در آنچه که در پرونده خانم نیلوفری صورت گرفته است یک چیز فراقانونی یا غیر قانونی هست و منطبق با هیچ اصول حقوقی نیست. حقیقت قضیه این است که جامعه رسانه‌ای ایران، مردم، شهروندان، آزاداندیشان همگان می‌دانند که این دو خبرنگار صرفاً از باب تکلیف روزنامه‌نگاری بود که در باب جنبش زن زندگی آزادی یا حادثه مهسا امینی اومدن اطلاع رسانی کردن، بنابراین به وظیفه قانونی خودشون عمل کردن. اما این به مزاق حکومت یا حاکمیت یا اون بخش از نهادهای امنیتی که با حکومت در ارتباط هستند نیومده.
آقای احمدی نیاز، به اعمال سلیقه دستگاه‌های امنیتی در برخی از پرونده‌های قضایی اشاره کردید. خب در شرایطی که ایران در وضعیتی به سر می‌بره که کشور در شرایط ورود احتمالی به یک رویارویی نظامی قرار داره، به لحاظ امنیتی چه دلیلی داره این حساسیت بر روی حکم این دو روزنامه‌نگار؟
شوربختانه این بخش از نهادهای امنیتی که حاکم بر قوه قضاییه یا ایران هستند هیچ نگرانی در باب آینده ایران یا مصلحت جامعه ایران ندارند، که ما شاهد وضعیت نگونبختانه ایران فعلی هستیم. بنابراین برای اینها اساسا مهم نیست که ایران نابود بشه یا از هم پاشیده بشه و یا دچار مصیبت‌های بیشتر بشه. اونها صرفا از باب نفرت، کینه، حسادت و اون قرزورزی های سیاسی و ایدئولوژیکی که دارند عمل می کنند. بنابراین هیچ گونه فهم اینها از اصول حقوقی، از عقلانیت و قانون ندارند و فهمی نسبت به این موضوعات حتی عدالت هم ندارند.
و حالا با توجه به شرایط کنونی، آیا تیم حقوقی وکلای این دو روزنامه نگار برنامه‌ای دارند برای اعتراض به حکم صادر شده و جلوگیری از اجرای حکم زندان این دو تن؟
به طب باید در دیوان عالی کشور ما امیدوار هستیم که حداقل شرافتی در بعضی از قضات در ایران مانده باشه که اونها مانع این پایمال شدن حقوق این دو نفر یا شرافت حقوقی در جامعه ایران باشند. به طب اونها میتونن تلاش خودشون رو انجام بدن، اما این یک واقعیت هست که حتی این بخشای فراقانونی حاکم بر جامعه ایران خصوصا در قوه قضاییه رحمی هم به خود همین اصل 110 قانون اساسی یا ماده 96 قانون مجازات یا همین کلیت ساختار عفو هم ندارن و این موجب بی‌اعتمادی کامل مردم ایران به ساختار عفو و حتی اعتبار جایگاه‌های و یا نهادهای حقوقی در ایران می‌شود.
حسین احمدی نیاز بود، حقوقدان ساکن هلند. اما مقامات و رسانه‌های حکومتی همچنان تأکید می‌کنند که اسماعیل قاآنی سالم است. مصطفی خلجی گزارش می‌دهد.
در آخرین واکنش به غیبت قانی، حسین شریعت‌مداری، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در مؤسسه کیهان، در یادداشتی با عنوان سردار قانی کجاست، مدعی شد که سکوت سپاه درباره گزارش‌های منتشر شده اخیر از وضعیت فرمانده نیروی قدس یک موفقیت چشمگیر است. این چهره رسانه‌ای تندرو جمهوری اسلامی نوشت:
با افتخار باید گفت که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در این آوردگاه جنگ نرم نیز مانند عرصه‌های دیگر جنگ سخت با موفقیتی چشمگیر و در خور تحسین ظاهر شد و در حالی که هیچ نکته‌ای از نگاهش پنهان نیست، به هیچ یک از شایعات پاسخ نداد و دشمن را در حالتی از گیجی و منگی تنها گذاشت.
آیا واقعا توضیح ندادن درباره وضعیت قانی در این شرایط بحرانی برای جمهوری اسلامی یک موفقیت است؟ رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی در پاریس، به رادیو فردا میگوید که حکومت ایران در این زمینه در یک مخمصه قرار گرفته است.
آخرین باری که آقای سردار قانی علنا دیده شده در دفتر حزب الله تهران بوده. بعد از اون غیبت‌هاش در مراسم اهدای نشان فتح به سردار حاجی‌زاده و بعد غیبتش در نماز جمعه علی خامنه‌ای و بعد غیبتش در مراسمی که قرار بود سخنران باشه و موجودی به شکل موسیقی گفت که ایشون گفته من در یک جلسه مهم حضور دارم و نمیتونم بیام، این مسئله و بحران رو برای جمهوری اسلامی درست کرده.
در روزهای اخیر علاوه بر رسانه‌های نزدیک به سپاه مثل خبرگزاری تسنیم که حتی گزارش‌ها از احتمال بازجویی از قانی به اتهام نقض اطلاعات محرمانه را رد کردند، برخی مقامات بلندپایه جمهوری اسلامی نیز در این زمینه ادعاهایی مطرح کردند. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی که روز شنبه به بیروت سفر کرد به شبکه عربی زبان المیادین گفت که قانی سالم است.
الجنرال قانی يتمتع بالسلامه وهو يواصل القيام بمهماته الخاصه.
قالیباف گفت که قانی در حال انجام کارهای خود است و گزارش‌های روزهای اخیر به گفته قالیباف کذب است. اما در شرایطی که پیشتر گفته می‌شد قانی نفوذ قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروی قدس را در این نیرو ندارد، نبود احتمالی او چه تأثیری بر این سازمان خواهد گذاشت؟ رضا علیجانی:
آقای قانی گفته میشه که دکترای هسته‌ای داره، مدرک خلبانی از روسیه داره، البته زندگیش عمدتاً در سایه بوده، به مرد در سایه معروفه، یه عکسایی از دوره جوانیش در جبهه هست، در سپاه قدس هم عمدتاً مسئول بخش شرق ایران، افغانستان و پاکستان بوده، سازماندهی فاطمیون بر عهده‌اش بوده، ولی چون در سایه بوده خیلی نقشش در سپاه قدس روشن نیست، ولی به هر حال معاونت قاسم سلیمانی نشون میده که فرد مطرحی بوده، عمدتاً میگن گرایش بوروکراتیک و سازماندهی داره و ولی برخلاف قاسم سلیمانی اون حالت کاریزما رو نداشته و سپاه قدس بعد از ترور آقای سلیمانی خوب ضربه خورد، ولی در عین حال این ضربات موردی در خیلی از مسائل دیگه، مسائل هسته‌ای، مسائل منطقه‌ای جمهوری اسلامی ضربه میزنه ولی اون روند رو تغییر نمیده. در صورت کشته شدن آقای قاآنی میتونه جانشین بعدی بیاد، قوی‌تر یا ضعیف‌تر از او باشه. روند سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی ضربات شدیدی خورده، اما من حدسم اینه تا علی خامنه‌ای زنده است این روند تغییر نخواهد کرد.
سپاه پاسداران همچنان رسماً درباره قاآنی بیانیه‌ای صادر نکرده. با این حال ابراهیم جب باری مشاور فرمانده سپاه اعلام کرده که خامنه‌ای در روزهای آینده به قانی نشان فتح خواهد داد.
مصطفی خلجی گزارش می‌داد. اما تا ساعتی دیگر قرار است که فضاپیمایی از فلوریدا به سمت اروپا قمر مرموز سیاره مشتری پرتاب شود. اردشیر طیبی:
فضاپیمای اروپا کلیپر ناسا قرار است به زودی به سوی اروپا قمر پوشیده از یخ سیاره مشتری پرتاب شود و اقیانوس مخفی در بستر این قمر را برای یافتن امکان حیات فرازمینی مطالعه کند. قرار بود این فضاپیما در تاریخ 19 مهر از مرکز فضایی کندی در فلوریدا پرتاب شود، اما به دلیل طوفان میلتون این پرتاب به تعویق افتاد. با این حال انتظار می رود اروپا کلیپر 23 مهر ساعت 7:36 عصر به وقت تهران به فضا پرتاب شود. اگر به هر دلیلی این پرتاب نیز لغو شود، فرصت‌های دیگری در روزها و هفته‌های آتی وجود خواهد داشت. اروپا کلیپر پس از پرتاب با طی سفری 5.5 ساله در فروردین سال 1409 به مدار مشتری خواهد رسید. سپس این فضاپیما بارها از کنار اروپا عبور خواهد کرد تا تصاویری با کیفیت بالا از سطح یخی آن تهیه کند، ترکیب شیمیایی سطح آن را بررسی کند و به درک بهتری از ساختار داخلی این قمر دست یابد. جینا دیبراکیو رئیس بخش علوم سیاره ناسا در کنفرانس خبری در 27 شهریور گفته بود: ما فکر می‌کنیم دنیاهای اقیانوسی ممکن است نوعی رایج از سیارات در خارج از منظومه شمسی ما باشند. اروپا کلیپر اولین مأموریت عمیقی خواهد بود که به ما امکان می‌دهد قابلیت وجود حیات در چنین دنیاهایی را بررسی کنیم. از زمان مأموریت فضاپیمای گالیله در دهه 1990 میلادی، دانشمندان به طور فزاینده‌ای به وجود اقیانوسی عظیم در اروپا اطمینان یافتند. کمبود دهانه‌های برخوردی بر سطح اروپا نشان می‌داد که سطح این قمر مرموز مشتری همواره در حال تغییر است. خطوط و ترک‌ها و گودال‌ها نیز حاکی از فعالیت‌های زیر سطحی آن بودند. دانشمندان سپس با اندازه‌گیری میدان مغناطیسی داخلی اروپا که توسط میدان مغناطیسی مشتری القا می‌شود، به این نتیجه رسیدند که تنها ماده محتمل برای رسانایی این میدان مغناطیسی آب شور است. این کشف کلیدی فرضیه وجود اقیانوسی زیر سطح اروپا را تقویت کرد. روی زمین آب به معنای امکان وجود حیات است، اما یافته‌های فعلی برای اطمینان از امکان وجود حیات در اروپا کافی نیستند. سوالات بسیاری باقی مانده است، از جمله اینکه عمق این اقیانوس چقدر است، ضخامت پوسته یخی که روی این اقیانوس را پوشانده نیز چقدر است؟ آیا مواد از سطح اروپا می توانند به اقیانوس زیرین آن برسند و منبع غذایی برای میکروب‌های احتمالی باشند؟ با این حال، اروپا کلیپر به طور مستقیم به دنبال حیات نخواهد بود. این کاوشگر مأموریت دارد تا با جستجوی سه عنصر کلیدی حیات، یعنی آب، انرژی و ترکیبات عالی، نشانه‌های حیات را بیابد و قابلیت حیات را در اروپا بررسی کند.
و با این گزارش اردشیر طیبی به پایان این برنامه ساعت 14 می‌رسیم. از اینکه همراه ما بودید از شما بسیار بسیار سپاسگزارم.